درس فقه استاد شب زنده دار 28 10 1393.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها فعجل الله تعالى فرجه الشريف. حدیث دومی که به او استدلال شده برای تنجیس متنجس جامد خالی عن عین النجاسه للجامد معتبره محمد ابن مسلم است که در باب 54 از ابواب اطعمه محرمه صاحب وسائل نقل فرموده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، تمام کسانی که در سند هستند ثقات. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه، عن آنیت اهل الذمه والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. شيخ طوسی هم از حسن بن محبوب بإسنادش به حسن بن محبوب ذکر کرد. خب روایت تمام منتصحت ثقاتن، علاوه بر این که این روایت در کافی شریف هست. تقریب استدلال این هست که در این روایت مبارک سه نهی وجود داره: لا تأکلوا فی آنیته، قهرن، و یکی هم ولا من طعامهم الذی یطبخون، و سه ولا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر. قهرن آنیه‌ای که اینجا هست مطلق اضافه مقصود نیست بر شکلی، یعنی اگر یک آن چیزی آنیه اونا بود تملک کردن، همین الان بازار خریده و هنوزم تصرف درش نکرده، این رو نهی نمی کنه. به تناسب حکم موضوع روشن اینو نهی نمیکنه. از اون طرف اگه ظرف دیگری رو برداشته درش قضا میکنه، آنیه اونیست به معنی که ملک اونیست، اون رو هم شامل میشه. پس آنیه اونها یعنی اونی که اونها یزاولونه، اون درش استعمال میکنن، قضا میخورن، آب میاشامن، چیز دیگه میاشامن، مقصود از آنیه اونها اینه. حالا سوا این که در ملکیتشون باشه یا نباشه، ممکنه در ملکیتشون باشه و مشمول این حدیث نشه، مثل اون جایی که بله ملکشونه اما تصرف درش نکرد، یا نه ممکنه ملکش نباشه و مشمول این حدیث بشود به خاطر اینکه مزاوله دارن ازش استفاده میکنن، اینا یه جا مهمانه مثلا از اون داره استفاده میکنه. خب لا تأکلوا فی آنیتهم، این نهی هم دو احتمال اصلی درش هست. یکی این که این لا تأکلو نهی تحریمی واقعی باشه، نهی واقعی باشه، اینطوری بگم نهی واقعی باشه، یکی این است که نه نهی ظاهری باشه، احتیاطی باشه، چون معمولا اینا آنیه‌هاشون متنجس هست، احتیاطا میگه از آنیه‌هاشون اجتناب بکنی، نهی ظاهری جون. احتمالا هست که نه واقعا نهی واقعی باشه، حرمت واقعی باشه. نه حالا علا کلت تقدیرن شهید سعد میفرماد این روایت دلالت میکند بر این که این آنیه منجس است، چون اطلاق داره. میفرماد در آنیه اونها چیزی نخورید و اجتناب کنید از آنیه اونها، سوا این که اون چیزی که در اون آنیه ریخته میشه و میخواد استعمال کنی جامد باشه یا مایع. و هیچ وجهی به اثر ظاهر برای این که باید اجتناب بکنیم، چه احتیاطی چه واقعی، هر کدوم میخواد باشه، نیست جز این که این آنیه تنجیس میکند اون معقول را، اون جامد را. و الا برای چی؟ بنابراین این روایت شریفه دلالت میکند بر تنجیس. دوباره بفرمایید.
اینکه همین برگرد از ما بگیم که این فضایی که داخل ریز برو خوده این بلقه به وسیل دستو درمونه نجس شده.
نه نگفته که قضا که اونا میگه لا تأکلو فی آنیت هم، نمیگه قضایی اون که اون که بعدشه ولا من تعامه هم الذی یطبخون.
این فضایی رفته اما خود صرفه مونده، میگه خود این صرفه نجسه و از این صرفه استفاده نکنید به خاطر اینکه قبل قضای خوش
بوده که این قضا نجس بوده، این ضربه نجس شده به رفت و دواله این نجاست که یه متنجس، این ضرب دیگه پاک نمیشه. از اینجا میگه مثلا گیره کنیم که چه قبلا قضا خورده باشن یا قضا باشن نباشه. میدونم آخه این فرمایشت که شما میفرمایید بازم منافاتی با فرمایشت ایشون نداره. خب ایشون میفرماد پس شما میفرماید قضاهای قبلی این ضرب رو چیکار کرده؟ نجس کرده. حالا امام فقط تو این ضربی که به قضای قبلی نجس شده چیزی نخور، سوا این که اون چیزی که الان تو این قد بریزی و بخوری جامد باشه یا. پس بنابراین این نهی اول که دلالت بر این جهت میکن، نهی بعدی اون آخری هم که فرمود ولا فی آنیت همولتی یشربون فی الخمر، اون هم دلالت میکنه این جمله هم در آنیه که خمر درش می نوشند در اون هم باز قضا نخور. پس بنابراین معلوم میشه آنیه که یشربون فیه الخمر منجس است. می فرماید علل اطلاق می فرماید که نخور، علل اطلاق می فرماید نخور که شامل جوامد هم چطوره می شود. این فرمایش محقق شهید سعد قدس سره. خب روایات دیگری هم در این باب وجود داره که اون روایات هم دلالت بر این مسئله می کند. مثلا روایات ششم همین باب که ایشون اون روایات ششم هم ذکر فرمودن و عنه و عن فضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم، اون روایات هم از محمد ابن مسلم، عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن آنیت اهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير، لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. ایشون میگه این روایت دوم احسن است از روایت اول، چون در روایت اول یه دغدغه‌ای بود که کسی بگه شاید یه نهی تنزیهی باشه و از باب حفاظت معنوی باشه که بالاخره از کاسه کوزه اینا استفاده نکنید، نه اینکه نجسه. ممکن بود کسی اونجا هم چه حرفی تو ذهنش بیاد اگر چه خلاف ظاهر بود. اما اینجا دیگه چون میفرماید در اون آنیه‌ای که اونها میته، دم، لحم خنزیر که اینا اعیان نجسه هست، اینجا روشنه که دیگه وجه حتما همین تنجیزه نه چیز دیگر. ولذا میفرماید که نخورید. روایات دیگری هم باز در همین باب وجود داره که دلالت بر این مسئله میکند. مثلا روایت دوم همین باب انه قال، یعنی عن الصادق علیه السلام، انه قال فی آنیت المجوس اذر ترکم الیها فغسلوها بالماء. اگه مضطر شدید، ناچار شدید، کازه دیگه ندارید، باب بشورید و استعمال کنید. پس این نشون میده که اگه نشوری چه جامد بخوایی درش مصرف کنید، چه مایع بخوایی مصرف کنید، متنجس میشه. اگه مضطر شدید بشورید با آب و بعد استفاده بکنید. یک روایت دیگری هم من عرض میکنم که فرمایش شهید صدر رو تأکید میکنه، استدلال ایشون رو تأکید میکنه، که این روایت در مستدرک ذکر شده، کتاب درست ابن ابی منصور، مرحوم استاد قطب فرزان، این درست درسته، یعنی آدم درستی هم هست، درست ابن ابی منصور، ان اسماعیل ابن جابر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک آکل من طعام یهودی و نصرانی فقال لا تأکل قال ثم قال یا اسماعیل لا تدعه تحریما له ولكن دعه تنزها له و تنجسا له. حضرت فرمود که یا اسماعیل لا تدعه تحریما له، این که میگم نخور از باب این نیست که یک حکم تحریمی مولوی نفسی باشه که خودش این خوردن من حیث هوه هوه اشکال داشته باشه، ولیکن تترک و تنزهن هن تنزهن له و تنجسن له، ان فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر، تو آنیه ها اینا خمر هست، لحم خنزیره، پس این آنیه ها تنجس پیدا کرده. حالا که تنجس پیدا کرده قراره تو بخوای درش بخوری، اون چیزی که میخوری نجس میشه. پس ببینید از این روایت استفاده میشه که نظر در این نهی ها به چیه؟ به مسئله تنجس و نجاسته، نه به یه امور دیگه معنوی. یک کسی احتمال بگه بگه این روایات نهی درست نمی کنه، اما نجس نیست، سرایت هم نمی کنه، یه حکم تکلیفی الهی است که تو آینه این توی آنیه اینا چیزی نخورید. بله؟ مثلا بله خود سر سفره شراب بودن، یک کسی یک سفره که شراب درش نوشیده می شود، اگر چون شراب نمیخواد بخوره و غذای سالم میخوره، غذای حلال میخوره، اما جلوس در سفره که درش شراب صرف میشه حرامه، حرام تکلیفی، یا بر سر همچی سفره نشستن حرام تکلیفی. اینجا هم در آنیه اونا خوردن ولو نجس نباشه، ولو منجس نباشه، احتمال اینکه همچی حکم تکلیفی تحریمی باشه خیلی مستبعد و لوکانه لبانه و زهری. بنابراین به این دم قبلی به این قرینه میفرمودن که ظهورش اینه، اما دیگه تو این روایات ظهور اکثره و بالاتره. بله این تنزه باشه اشکا، تنزیه دو قصد داره، تنزیه همش کراهتی نیست، یعنی برای خاطر منزه داشتن ساحت خوده، بگیم خدا منزه هست از جه، معناش این نیستش که میشه داشته باشه. بله اونم جواب اینجوری میدن اونجا، میگن برای خاطر این که اصلا استفاده کردن از آنیه مجوز به حسب عادت فرضی نداره جز فرض استراحت. خب چه جوری آدم آنیهای دیگه از مسلمان‌ها هستن، خودش داره، کسای دیگه داره، چه چیزی پیش بیاد که آدم یه جایی هیچ مسلمانی نباشه، خودش هم نداشته باشه جز مجوسی، اونم کاسه اون که حتما باید از اون کاسه استفاده بکنه. علاوه این برای این شرط شرط تحقق موضوعه، یعنی اون جایی که پیش میاد که همون فرض استراره، اون وقت این کارو بکنه، ولی فرض دیگه که اصلا پیش نمیاد که اصلا بخواد بفرمایه.
خوردن مسینتش میگه حرام نیستش.
چرا؟
چرا توی یه وقت میگه از بابا حرمت نمیاد؟
نه حرمت نیست، نه من حیث خوبه خوبه از حیث تنجسشه، نه از حیث که خود این چون تو کاسه اوناست حرامه، از حیث تنجسش میگیم حرامه. یعنی حضرت دارن تعلیم میدن طبق این مثلا روایت که خیال نکن چون در کاسه اونها هست یک حرمتی پیدا کرده، نه حرمتش به خاطر تنجسه، یعنی حکم جدید نیست، همون حکم حرمت نجس خوردن است، نه یک حکم جدیدی در اینجا وجود داشته باشه.
تطهیر بشه حرمت
نداره، قهرن اگه تطهیر بشه حرمت نداره.
اینطوری هم میشه گفت اینا
غذای حلال
دارن.
بله، فلزاست که احتمال این که چون در معرض و حکم احتیاطی از حضرت جل فرمودن مثلا این فرمایش ایشون، آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ خب محقق همدانی قدس سر رو یک اشکالی دارن در استدلال به این روایات. ایشون فرموده است که اون غایت دلالتی که این روایات دارن اینه که خوردن و آشامیدن از اون کاسه ها در حالی که اون مأکول و مشروب در اون کاسه ها قرار دارند نهی میکنه، اما اگه از اون کاسه شما خالی کردید توی کاسه دیگری اونو دلالت نمیکنه، میگه از کاسه اونا نخور. خب ممکنه از کاسه اونا خوردن یک مقصده ای داشته باشه، یه تنفری داشته باشه، یه اشمئزازی داشته باشه، از این حس فرمون، اما دلالت نمی کنه که حتی اگه افراغ کردی از اون کاسه هم خالی کردی. مثل ادله اوانی ذهب و فضه میگه از آنیه ذهب و فضه نیاشام نخور. حالا اگه کسی تو آنیه ذهب و فضه بود بعد خالی کردن، حالا خودشان خالی نکرد، اومدن اون آبی که تو اون بود، اون غذایی که تو آنیه ذهب و فضه بود ریختنش توی ظرف چینی، این روایت که میگه از آنیه ذهب و فضه نخور اینجا هم شامل میشه که الان هم نخور که تو ظرف چینی ریختن، از اون خالی کردن تو ظرف چینی، اون که شامل نمیشه. از ظرف چینی خوردن که خوردن از آنیه ذهب و فضه نیست. این روایات هم داره اینو میگه، میگه تو آنیه اونها نخور، چون این آنیه ها توش شراب خورده شده، توش میته خورده شده، توش دم خورده شده، ظرفی که ظرف این چیزا هست اصلا اشمئزاز داره آدم. مثلا آفتابه، اون سابقه که آفتابه بود توی توالت ها، خب حالا برم از چشمم آب بیانم تو هم آفتاب، بهترین آب زلال و گوارا رو برم از چشم تو هم آفتابه که همیشه داشت تو والده، پاکه، تمیز، پاکه، نجس نیست، اما تب تنفر داره که از این آفتابه آب بخور. این روایات میگه این ظروف چون این چیزا درش هست نه، و یو اگه دو همون استراری که ما اونجا در جوابیشون میدونیم معنا کردیم، ولی اون استرار هم همینه، یعنی اگرم ناچار شدی نمیخواد، اگرم ناچار شدی بشورش که یه مقدار حفاظتش پایین بیاد، نه اینکه بله نه دلالت نمه اول کلام دیگه معلومی نجس باشه مطلق بگیم ولو جامد درش داریم میریزیم. خب عبارت آقای آجاورزا رو عرض کنم، و یتوجه علیه ان غایت ما یمکن استفادته من الامر به غسل الاوانی و نحوها بعد البناء على ظهور آفل وجوب الغیری کما هو الظاهر بل المتعین. وجوب غیری یعنی وجوب نقصی بولری نداریم، انما هی حرمت استعمالها حال کونها متنجستن فی المأکول و المشروب المطلوب فیهما النظافه و الطهاره الجمله ولو بالنسبه الى المایعات التي يتنفر الطب من شربها في اناء يستقذره و اما تأثیرها فی نجاست ما فیها علا وجه تبقا نجاسته بعد نقله الى مکان آخر ولا. اما بخواد دلالت کنه که این محتویات این ظرفا اینا نجس شده، از این باب بگم نخور، حتی اگر منتقلش کردی توی ظرف دیگری نه این از استفاده نمیشه، نه این محتویات مادامی که در این ظروف هستن داره نهی میکنه. علا ترا انهو لو امر المولا عبدهو به غسل اوانی هل و سخه التي يستعملها في اكله و شربه. مولای به عبدش میگه این کسخوزهای منو که مولا خودش در اکل و شرب استعمال میکنه، میگه برو اینا رو بشور. لا یفهم من الا کراهت استعمالها و لکانها قذرتن به الاکل و شرب لا سیرورت ما یلاقیها به رطوبتن مکروهن علی الاطلاق. این فرمایش محقق اسفانی حاج آقا رضا و همدانی قدس سر ایشون به خاطر این میگه این روایت نمیشه استدلال کرد برای که این مفهوم. خب ظاهر این است که این فرمایش ایشون یک احتمالی هست که باز شما دارید براش چین قائل میشید، یه نه موضوعیت قائل میشید، میگید این حکم تحریم تکلیفیه از باب تنفر طبعه نه از باب نجاست، رفتی به باب نجاست نداره، یه مقصدهی داره، یه ملاک آخری داره. ملاکش این هست که طب مستقذرش حالا شاره، حالا این طب مستقذره البته ایشون برای تقریبه به ذهن فرموده، یعنی یه وجه ممکنه داشته باشه ما نمیدونیم چی، حالا یا همه یا یه چیز دیگه. از او خوردن اشکال داره، نه چون اون غذا در اثر ملاقات تنجس پیدا میکنه. بله آخری یعنی روایت درست ایشون اینطوری این اشکال که ایشون فرماید این عرض میکنیم این خلاف ظاهره، این احتمال عرفی نیست، برای یه وجه این چنینی داره، یه حرمت مولوی نفسی در اینجا وجود داره که بعدش هم معلوم ظاهر اینه که چون اینا نجسه و متنجسه و نجس کننده است، از این باب میفرماید خصوصا به خاطر اون روایت درست که نقل کردیم. منتها روایت درست تأییدن ذکر کردیم، چرا؟ چون این کتاب درست ابن ابی المنصور، این کتاب الان به دست ما نیست، شیخ کلینی صدوق رضوان الله علیه رو نقل کردن، این کتاب الان در این اصل درست ابن ابی المنصور که الان باقی مونده چند تا تقریبا 15-16 تا از اصول ابرهمه باقی مونده با وجود داره اینا که همش هم در یک جلد چاپ شده، این مرحوم حاجی نوری این به مورد از اون کتاب نقل کرده، این کتاب مستند بهش نداریم، ممکنه داره کم و زیادی باشه و آیا این روایت همینجور بوده نبوده از حجیت سندش این محل اشکاله و الا برای استدلال چیزی خوبی. ولی بله نه کسی هم اسناد بگیریم، این همینیست تو بازاره حاجی نوری از همین کتاب بازاره، چیز خاصی نمیگه حاجی نوری، الان با ما هیچ فرق نمیکنه. ببینید حاجی نه اینجا محتمل الاستقلال هست معتنابهی نیست، چون حاجی نوری امرش با ما هیچ تفاوتی نمی کنه، هم مال اصل اخیره، همین چیزی که در اختیارشون بود در اختیار ما ملان هستش، اینا تفاوت میکنه با مثل مثلا ابن طاووس با شیخ طوسی که اونا اعثار غریبه بودن که هنوز قرائن و شواهد و اینا اینجور اختفاء پیدا نکرده. الان مرحوم مجلسی، مرحوم حاجی نوری، مرحوم عباس قومی و اینا همه حالشون با ما علی‌السواه، چیزی که در اختیار اونا بوده در اختیار ما هست. احتمال این که بدیم بله یک سند معنعنه خاصی برای ایشون بوده دیگه اینا احتمالات نشغولیه، بلزار این داخل نمیشه در اون محتمل الحسه و الحدسه. علاوه اون که خودشم فرموده همین کتاب هایی که دو بازار بده دیگه، ایشون اطمینان پیدا کرده که این مثلا امانه. نه چون خدمت داره که عمه دیگه اطلاقش دیگه، ولی تو نبوده که ظرفا همیشه یه جوری باشه که یه چیزی بهش چسبیده باشه، همیشه چیزی میشستن اون موقع آدم ها فرق میکردن، حالا بعضی ها تمیز بودن بعضی ها هر روز میشستن، نه اینجوری نبوده، ظروف چیز فلزی هم بوده اون زمان، بعد ظروف غیر فلزی هم که بوده لعاب داشته چی داشته خیلی هم تمیز بود. این اشکال اول، اشکال اول ایشون و جوابش. اشکال دوم که مهمتر از اشکال ایشونه، بله خلاف ظاهره، از که اون خلاف ظاهر، ظاهر اینه که به خاطر ملاقات با این اموره، نه حیث دیگری در نظر باشه. حالا اشکال دوم که به نظر میاد شبیه اشکالیست که ما قبلا داشتیم، عرض بکنم به این که فرموده از باب نجاسته، ما اینو قبول میکنیم، این فرمایش شهید سعد ظاهر اینه که از باب نجاسته، نه جهات دیگه که احتمالش رو آقای اصفهانی آقای همدانی داده، نه از باب نجاسته. ولی قهرن شما هم که قابل به نجاست هستید یه مقید باید شما بیارید، این که میفهمید جامد رو هم شامل میشود، آیا جامد خشک خشک اون زرد خشک جامد هم خشک خشک اینجا رو شامل میشه؟ اطلاق اینجا رو شامل میشه؟ اینجا رو که شامل نمیشه، مثلا این زعالیه مجرور آلیه اونا خشک خشک، کشمش خشک خشک هم بریزیم تو جزیش باید داریم بخوریم، این هم شامل میشه؟ خب پس شما میگید اینجا باید چیکار کنیم؟ مثل همه اطلاقات تقیید میشه این نهی به اونجایی که شرایط سرایت بین اون ظرف و اون مأکول وجود داشته باشه. اگه مشروب مایعه که خب معلوم شرایط سرایت هست، اگر هم غیر مایعه به ضرورت خود شما مقید میفرمایید به چی؟ به اینکه شرایط سرایت وجود داشته باشه، یا اون معقوله تر باشه و رطوبت مصریه داشته باشه، یا اون ضعف رطوبت مصریه داشته باشه.
رطوبت مصریه نداشته
که ما مصدر بگیم رطوبت مصریه لحن که میکنن چجوری میکنن میپزن چی میگه آب داره چی داره بر نجستش لحن خشک که کسی نمیده بکار بیزه که پس بنابراین شما باید این تغییر بکنید. حالا که بناس با تغییر بکنید به ضروره اینجا تغییر لازمه. خب اگه این چنینیه ما حرف قبلمون رو میزنیم که از شما هم یاد گرفتیم، یعنی شما هم دیدیم شما هم فرمودید خوشحال شدیم قبلا، گفتیم اطلاق رو وقتی میتونیم بگیریم که احتمال ندیم یه امری در زمان صدور روایت از واضحات بود. اگه از واضحات بوده امام لازم نیست تغییر بفرمایید. اگه اون موقع روشن بوده بابا جامد خالی ان این نجاست لا یون نجس شیئا، لا یون نجس شیئا، خب امام علیه السلام که اینجا میفرماید در این آنی نخور، یعنی آنی هایی که یعنی نخور و نیاشام، یعنی اونایی که با این نجس میشه، همونطور که باید تغییرش کنیم اینکه رطوبت مصریه داشته باشه، باید تغییرش هم بکنیم با اون چیزی که به اینا نجس میشه. اون چیه؟ لالا جامد جامد رو نجس نمی کنه. پس یعنی اونایی که مایع است در این نخور، یا اگر مایع نیست به حدی رطوبت همراهش هست که مثل مایع خیسه خیسه، اون وقتی خیسه خیس باشه اون دیگه از رطوبت مصریه بیرون میره. مثلا یه پارچه‌ای که الان تو آب کردن و آوردن بیرون خیسه خیسه، همطور آب همه جاش فرای، خب این الان اون آب و مایع داره دیگه. رطوبت مصریه که گفته می شود که فقر که حکم مایع و نداره و باعث نمیشه که واسطه بخوره، اونجاییست که حد رطوبت باشه، اون تو رطوبتی که منتقل میشه سرایت میکنه. ولی اگه آب باشه اونجا دیگه آب نجس میشه، آب اونو نجس میکنه. بله این مثالی که بنده عرض کردم، کشمش اگه بریزن تو اون، آجیل بریزن بیارن، اینا اشکال داره؟ اینا اکیل در اون اطلاق داره دیگه، اطلاق داره. یا میوه بذارن درش بیارن اشکال داره، میوهی که خشکه دوباره پرتقال میذارن، سیب میذارن، چیزای دیگه میذارن میارن، مهمان هست جلوی شما، اینا هم میدونی. پس بنابراین عرض ما اینه که این روایات کلن و ترن چون این احتمال وجود داره، وجدانن این احتمال به حد معتناقی وجود داره، وجدانن که واضح بوده در ازمن ائمه علیهم السلام که بله با جامعه جامعه نجس نمی کنه و این چیزیست که مبتلا به بوده، همه احتیاج داشتن را توی زندگی معلوم بوده از افعال ائمه علیهم السلام، رفتار اونا، بزرگان معلوم الانتصاب به اونا، میبین سراره محمد ابن مسلم ابن ابی عمر، اینا همه میدادن چه کار دارن میکنن، واضح بوده. از کردم یه وقتی مرحوم والد رضوان الله علیه میفرمودن آقای بروجردی که نماز میومدن مسیرشون همین گذرخان بود، گذرخان سابقه ما که بشیدن همش چیز بود دیگه، اسفالت نبود، معجر نبود، آجری نبود، تو گل بود، خاک بود. خب این زمستون ها که برف و بارون اون موقع هم که خیلی برف و بارون فراوان بود تا مدت ها هم تو گل و شل بود. آقای بروجردی که نماز مدن پیاده، عبای ایشون هم تو کشیده می شده به این گلا. خدمت ایشون گفته می شود آقا عبایتون فهمده می دانم، فهمده بود می دانم، می خواهم همین جور باشه که الان طلبه ها ببینن که دارم میرم مسجد با همین نماز بکنم، دست از این وسواسی هاشون بردارن. درست؟ حالا سگ خیلی تو قوم مقدس زیاد نبود الحمدلله، بود البته ولی اینجا من ندیده بودم، مثلا آخرهای باجک اونجاها که دیگه به بیابون بود اونجاها چه، ولی این توی من اینجاها یادم نمیاد. خب این به خدمت شما عرض دارد که اصحاب ائمه اونایی که معلومه که اینا دیگه فقیه هند و متدین هند و کاراشون طبق موازین شرعیه متخذه از ائمه علیهم السلام، اینا رو هم رفته برای من رو واضح میکن. حالا مردم میگه آقا بروجردی رو بخود داره این نماز بخود، تو چی میگی؟ آقا بروجردی رو آقا شدی رو نماز بخود، آقای به پایگانی رو نماز بخود، امام اومدی کاری کردن بخود، اینا وقتی مردم رو برشون واضح میشه دیگه، لازم نیست بگن، همین عملشون خیلی از احکام رو واضح میکنه، روشن میکنه. خب حالا اینجا هم همینطور ما احتمال قوی میدیم این مسئله را که در اون اعثار، اعثار صدور این روایات لعل این چنین بوده، پس بنابراین احتمال احتفاق این روایات به این قرائن، به این قرینه داده میشه و در این موارد اطلاق منعقد نمیشه و اصالت و عدم القرینه در اینجا حجیتی نداره. نتیجه این میشه، نتیجه این میشود که این روایات، این روایات نمیتوان استدلال کرد برای اینکه جامد خالی عن عین النجاسه چیه؟ ینجس و ما یلاقیه من الجامد. به این نمیشه استدلال که ما استدلال داریم نکنیم، اما حالا ادله دیگه وجود داره یا نداره فعلا صحبت نمی کنیم. این روایت نمیتونیم بهش استدلال علاوه بر این بله اونم هست. به خدمت شما عرض شود که حالا دیگه چون ما بحث تنجیز متنجس و علل اطلاق بحث نمی کنیم، اما اگه شما به کلمات محقق همدانی نگاه کنید ایشون که قائل است به این که در تنجیز متنجزیشون اشکال داره، یک شواهد و قرائن ایشون اقامه کرده که اون شواهد و قرائن اگر اشکال درش داشته باشیم اما احتمال ساز حداقل هست. اون فرق باشه. مثلا ایشون میفرماد ببینید در تنجیز متنجز، ایشون میفرماد اگه بنا باشه تنجیز متنجز علل اطلاق در شریعت جعل شده باشه، این انسان علم پیدا میکنه که تمام این مساجد، تمام این حرم ها، همه اینا متنجس. زمستون که برف میاد، این سگ و غلام و اینا هم که اون موقع، بعد خیلی از جا مسقف بود که بعدم که دیگه میشه بارون نمیخوره اونجا، این بازارها، این فلا، این خب مردم با این کفششون جا را میرن، این کفش تره خیلی از بعدش برای میرن مسجد، اینجور هم نبوده که بعدش آفتاب باشه، میرن مسجد بعد چه میکنن، بعد حرم میرن. اون حرم امیرالمومنین سلام الله علیه استاد قدس سره میفرمود من چرم جرابان دوخته بودم، چرم که حرم با میزن برای دعا خوندن و اینا و زیارت، مثلا تو عرق میکنه اینا پم نجس نشه، اینا برایشون روشن بود که این اعراب بدوی و این چیا و اینا همه که میان اینا اصلا مراقبت دارد نجست نمیکنن، همه اینا حتما متنجسه. یا کف مسجد الحرام مثلا یه جاش خون میره فلان، بیان با این چیزا فایت میکنن که نجسن در نجس میشه، متحر نیست اونا که. ایشون میفهمد اگه ما این اطلاقش خواهد و نه اطلاق نداشته باشه، خب باشه کف مسجد الحرام باشه اینجا متنجسه، اما جامد خالی عن عین نجاسه، خب پا بذاره اونجا نجس نمیشه. خب این شواهدی که ایشون حالا اقامه میکنه در اونجا میفرماید خیلی شواهدی است که به قول آقای تبریزی بعد یه قدرش رو قبول کردن، ایشون میفرماید بعید نیست ما بگیم این سنگابایی که مثلا در عاشورا و تاسوعا و روزهایی که پر جمعیت اطراف حرم میگذارن، یا یه جایی که مثلا توی فرض کنید که فرودگاه یا توی جایی که قطار و اینا از راه اونجا، خب همه جور آدمه، مسلمون و غیر مسلمون و مبالی و غیر مبالی و همه دارن از اینا استفاده میکنن، یک لیوانی هست و یه شیری هست، آدم بعد از این مدتی به قول ایشون اطمینان پیدا میکنه که این متنجس. خب این شواهد و قرائن که حالا قبول نکنیم اونجا یه جوابایی بهش داده میشه، اما این جهت رو میگه که لالا این کار سب نبوده، معبر همه روشن بوده، برای متدین روشن بوده که بابا جامد جامد نجس نمیکنه، این جور مشکل نیست که بخواه بگه همه چیز نجسه لالا بازه. شواهد و قرائنی وجود داره که این احتمال را تقویت میکنه که بگیم اینا اشکال داره. حالا الان میخوام بگم رطوبت که چرا گفتیم باید رطوبت، حالا خدمت محقق شهید صدر قدس سره رو همون رو عرض کردیم که شما که میفهمید اطلاق بره جامد رو هم میگیره، حضرت که میفهمید در آنیه اونها نخور، یعنی حتی امر جامد رو هم درش نخور، خب قهرن شما این اطلاق رو عرض نمی کنید علا سعته، میگید تقیید باید بشه به اینکه رطوبت، اون چرا تقییدش میکنید به رطوبت؟ به خاطر اینکه امر مسلمی است که خوش با خوش ملاقات بکنه باعث نجاست. خب حالا میگیم همون جور که این امر مسلم برای شما باعث میشه، خودتون فرمودید اگر احتمال وجود قرینه در اعصار صدور روایات بدیم که اون یک شاهدی داشته باشه، یک احتمال به جایی باشه، اونجا اطلاق نمیتونیم بگیریم. بر اساس این گفته خود حضرت عالی ما میگیم در این روایات احتمال میدیم که اصلا از اول این روایات جامد رو شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه برای همه واضح بوده که جامد جامد را تنجیس نمی کند، فلذا امام که علیه السلام می فرماید نخورید، یعنی اونایی که باش نجس میشه که مایع است، یا اونایی که خیلی رطوبت های لچ و خیس داره اونا را داره می فرماید، نه اونجا که جامد و جامد است و اصلا یا اصلا رطوبت نداره یا اگر رطوبت هم داره لچ نیم، اونا رو معلوم، چون واضحه که اینا پاکه. و ما هم قبول داریم، ما به خودمون داریم حرف میزنیم، ما میخوایم بین خودمون و خدای متعال حجت اقامه بکنیم، توجه فرمونیم. بله، اما الان مبنا کسانی که میگن نه همچی چیزی نیست، یا میگن این کبرا رو ما قبول نداریم.
خب بله اصلاح دادون مرده هست
و هنا روایاتون اخر، روایت چهارون هم بخونیم. البته یه اشکال آخری هم اینجا بود که و اون است اون روایت چهارون مال عمار مقید بود، اطلاق هم اینجا بپذیریم به واسه اون روایت تقیید میشه. این هم اشکال دیگریست که باید بکنیم. حالا پردای مقداری بیشتر توضیح میشه.